برید خبری.
تشکر آقای صالح و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه میشنوید که شورای امنیت ملی افغانستان وضعیت عمومی امنیتی و تدابیر تازه برای تقییم امنیت را در تازه ترین اجلاس خود امروز مورد بررسی قرار داد. تحولات دیگر در رابطه با مسائل افغانستان، منطقه و جهان را هم دنبال میکنیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم امید مرزبان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز قتل حاجی عبدالظاهر عضو شورای عالی صلح در ولایت هلمند را به شدت تقبیح کرد. شورای امنیت ملی افغانستان امروز با اشتراک قمندان عمومی نیروهای ناتو جنرال دیوید پتریوس جلسه ای را برگزار کرد. و سازمان دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواسته است درباره سرکوبی مظاهرتچیان در سوریه از سوی نیروهای امنیتی این کشور تحقیقات را به راه بیندازد. این هم مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز قتل حاجی عبدالظاهر عضو شورای عالی صلح در ولایت هلمند را به شدت تقبیح کرد. حاجی عبدالظاهر که در گذشته ولسوال مارجع هلمند بود، شب گذشته در شهر لشکرگاه توسط افراد ناشناس به قتل رسید. در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرزی از این رویداد متاثر شده و به مقامات امنیتی دستور داده است تا در این مورد تحقیق کرده و قاتلان حاجی عبدالظاهر را دستگیر کنند. تا به حال فرد یا گروه مسئولیت قتل را به عهده نگرفته است، اما مقامات دولتی اکثران طالبان را مسئول همچون رویدادها میخوانند. اخیرا در چندین رویداد مشابه مقامات دولتی، متنفذان قومی و افراد سرشناس در نقاط مختلف افغانستان هدف حملات افراد مسلح قرار گرفته و کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان امروز با اشتراک قمندان عمومی نیروهای ناتو جنرال دیوید پتریوس جلسه ای را برگزار کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است جنرال پتریوس در این اجلاس درباره اجراءات نیروهای ناتو در کشور معلومات داد. به اساس اعلامیه رئیس جمهور حامد کرزی این جلسه را رهبری میکرد. اعلامیه میافزاید که اشتراک کنندگان جلسه درباره راههای برقراری امنیت در نقاط مختلف افغانستان بحث کردند. وزارت داخله افغانستان تلاش دارد تا یونیفرم های نظامی را که به طور عادی در دکان های شهرهای کشور فروخته می شوند جمع آوری کند. زمره بشری سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری امروز در کابل گفت بعد از این خرید و فروش یونیفرم و وسایل نظامی در دکان ها ممنوع است و با کسانی که همچون تجهیزات و البسه را بفروشند برخورد قانونی می شود. وزارت داخله این تصمیم را در حالی گرفت که در یک ماه گذشته با استفاده از لباس و یونیفرم پلیس چندین حمله بالای نیروهای افغان و بین المللی صورت گرفت. در تازه ترین رویداد هفته گذشته فردی با لباس نظامی وارد وزارت دفاع شد و بالای سربازان اردو تیراندازی کرد. در این رویداد روز دوشنبه 3 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. امروز در نتیجه انفجار یک سرباز نیروهای ناتو در جنوب افغانستان کشته شد. ناتو با پخش اعلامیه گفت این سرباز در نتیجه انفجار ماین کشته شد. در اعلامیه محل دقیق رویداد و هویت سرباز مقتول افشا نشده است. یک سرباز دیگر این نیروها دیروز در نتیجه انفجار ماین در ولایت کاپیسا به قتل رسید. خبرهای جهان پس از یک آگهی کوتاه. سازمان دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواسته است درباره سرکوبی مظاهرتچیان در سوریه از سوی نیروهای امنیتی این کشور تحقیقات را به راه بیندازد. در مظاهرات دو روز گذشته در سوریه حداقل 120 تن کشته شدند. این گروه بین‌المللی مدافع حقوق بشر که مرکزش در نیویورک است میگوید ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا باید بالای مقامات سوریه که در استفاده از نیروی نظامی بر ضد مظاهرتچیان مسئولند تعزیرات وضع کنند. گروه‌های حقوق بشر گزارش دادند که به طور مجموعی از آغاز 5 هفته پیش تظاهرات بر ضد حکومت رئیس جمهور بشار الاسد تا به حال بیش از 300 تن در جریان این تظاهرات کشته شدند. گروه های حقوق بشر همچنان امروز گفتند که مقامات سوریه دانیل سعود رهبر کمیته دفاع از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را بازداشت کردند. تظاهرات در حال سرکوب می شوند که روز جمعه رئیس جمهور بشار الاسد قانون حالت اضطرار را که از 48 سال به این سو در سوریه قابل اجرا بود لغو کرد. ایالات متحده آمریکا از اظهارات رئیس جمهور یمن که گفته است حاضر است قدرت را به شخص دیگر انتقال بدهد استقبال کرده است. قصر سفید گفت از انتقال صلح‌آمیز قدرت در یمن استقبال می‌کند و این چیزی است که به خواسته‌های مردم یمن پاسخ خواهد داد. دیروز دستیاران رئیس جمهور یمن گفتند علی عبدالله صالح به یک برنامه انتقال قدرت که توسط شورای همکاری‌های خلیج تهیه شده موافقت کرده است. صالح پس از تظاهراتی که بیش از 2 ماه بر ضد حکومت وی ادامه یافت و مظاهرچیان در آن خواستار استعفای او شدند، این اقدام را کرد. به اساس پلان طرح شده از سوی شورای همکاری های خلیج، صالح در بدل معافیت از پیگیری قانونی قدرت را به معاونش تحویل خواهد داد. در این حال اتحاد 7 حزب مخالف در یمن گفته است با این طرح موافق است ولی ملاحظات در این ارتباط دارد. از سوی دیگر یک سخنگوی مخالفان سیاسی حکومت یمن گفته است موافقت صالح با این طرح به معنای آن نیست که مظاهرات خیلی زود پایان خواهند یافت. مظاهرچیان جوان گفته بودند هر پلانی که برای علی عبدالله صالح زمینه معافیت از پیگرد قانونی را مساعد سازد برای آنها غیر قابل قبول است. یکی از مظاهرچیان به نام وادی النجار گفت
بادر لیاقت من دول الخليج هو التفاف
طرح کشورهای خلیج برای یمن شوخی بود که با انقلاب قشر جوان صورت گرفت، زیرا شورای همکاری های خلیج میخواهد جوانان از خواسته های واقعی خود بگذرند. همین خواسته ها سبب شده است تا جوانان از خانه هایشان بیرون بیایند. درخواست اصلی ما تغییر رژیم است. گروه های اپوزیسیون با ما اند، اما آنها چه کرده می توانند؟ رئیس جمهور از آنها میخواهد تا خودکشی سیاسی کنند. حداقل 120 تن در جریان تظاهرات 2 ماهه در یمن کشته شدند. در حالی که تلاش‌ها به هدف عادی شدن روابط بین ترکیه و ارمنستان به یک بن‌بست مواجه شدند، امروز ارمنستانی‌ها از 96مین سالگرد کشتار ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانی یاد بود کردند. ارمنستان می‌گوید حدود 1.5 میلیون ارمنی به طور سیستماتیک در بین سال‌های 1915 و 1917 توسط امپراتوری عثمانی قتل عام شدند. ترکیه کلمه قتل عام را به این رویداد نسبت نداده و می‌گوید 300 تا 500 هزار ارمنی در این رویداد به قتل رسیدند و در هنگامی که امپراتوری عثمانی در حال فروپاشیدن بود، تعداد زیاد ترک ها نیز در جریان جنگ بین هم کشته شدند. اختلاف نظر در این باره بین ترکیه و ارمنستان از 10 سال به این سو بین دو کشور مشکلات ایجاد کرده است. در ادامه تلاش ها به هدف عادی شدن روابط بین ترکیه و ارمنستان، قراردادهای تاریخی بین دو کشور در سال 2009 امضا شد، اما بعد از آن این روند متوقف شد. امروز هزاران تن در مرکز ارمنستان در نزدیک بنای راهپیمایی کردند که به یاد بود از ارمنی ها به قتل رسیده در زمان امپراتوری عثمانی اعمار شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه نوشتاری گفت کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی یکی از خشنترین رویدادهای قرن 20 بود، اما اوباما برای 3مین سال از نسبت دادن کلمه قتل عام به این رویداد خودداری کرد. و یک مأمور پلیس فلسطینی یک اسرائیلی را که راهی زیارت در قلمرو فلسطین بود با ضربه گلوله کشت. در این تیراندازی در نوار غزه 4 اسرائیلی دیگر زخمی شدند. در اعلامیه نشر شده سوی اردوی اسرائیل آمده است که این افراد برخی از گروه یهودیان بودند که برای زیارت مقبره حضرت یوسف و این زیارت می‌رفتند. بر اساس این اعلامیه این افراد نیاز به آن نداشتند تا از اردوی اسرائیل اجازه رفتن به این محل را بگیرند. در هماهنگی با مقامات فلسطینی، یهودیان ماهی یک بار اجازه دارند به زیارت مقبره حضرت یوسف بروند، اما یهودیان ارتدوکس بنیادگرا بعضی اوقات این محدودیت وضع شده از سوی اردو را نادیده میگیرند. پایان سرویس خبری این ساعت. در ادامه مجله خبری با ملیحه احراری باشید.
با تشکر از امید مرزبان با سلام دوباره به شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:38 دقیقه است. از این تحولات گزارش داریم. شورای امنیت ملی افغانستان امروز وضعیت عمومی امنیت را در افغانستان مورد بررسی قرار داد. مقام های بلند پایه وزارت های دفاع و داخله امروز به کمیسیون امنیت داخلی شورا بازخوانده شدند. محصلان در بدخشان از آغاز سال و نداشتن امکانات آموزشی و هم اعاشه شکایت دارند. اوضاع شرق میانه، تحولات سوریه و تأثیران بر روابط سوریه با ایران را هم دنبال میکنیم. با ما باشید. در خبرها شنیدید شورای امنیت ملی افغانستان وضعیت عمومی امنیت و تدابیر تازه برای تحکیم امنیت را در تازه ترین جلسه خود مورد بررسی قرار داد. اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان بیشتر در مورد نتایج تحقیقات در رابطه به حمله مسلحانه بر مقر وزارت دفاع که هفته گذشته انجام شد و همچنان انحلال کمپانی های خصوصی امنیتی تمرکز داشت. منابع در ریاست جمهوری افغانستان گفتند قمندان عمومی نیروهای بین المللی و سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل کابل هم در بخش از این اجلاس حضور داشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از برشنا نظری.
به نظر می رسد که موضوع نفوذ یک مخالف مسلح و حضور وی در نزدیکی دروازه دفتر وزیر دفاع افغانستان که درگیری مسلحانه و خونین را نیز در پی داشت، مایه تحقیقات گسترده برای روشن شدن چگونگی وقوع این رویداد شده است. مقامات بلندپایه نظامی یک جا با رئیس جمهور کرزی و معاونین وی بار دیگر به اصطلاح کله به کله شده و وضعیت امنیتی کشور و پیشرفت‌ها در مورد تحقیقات حادثه وزارت دفاع را در پشت درهای بسته به بررسی گرفتند. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که جلسه شورای امنیت ملی افغانستان به روز یکشنبه با بحث‌های داغ به هم را بود، اما در اعلامیه‌ای که بعداً منتشر شد توضیحات مختصری در مورد ارائه شده است. اما در این زمان ولی دورتر از کاخ ریاست جمهوری افغانستان در مقر شورای ملی نماینده های مردم عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع افغانستان را سوال پیچ کرده و در مورد نتایج تحقیقات در خصوص رویداد وزارت دفاع از وی می پرسیدند و پاسخ وی نیز برای آنان روشن بود.
یکی چگونه یادم توانست که با مقامات وزارت دفاع داخل شود؟ چه وسیله توانست داخل شود؟ استفاده گرفت؟ قضیه زیر تحقیق است، هنوز در حال انکشاف است، دیده شود که نتایجش چی میشه.
حادثه ی حضور فرد مسلح در منزل دوم ساختمان پرمحافظ وزارت دفاع و به دنبال آن درگیری مسلحانه به روز دوشنبه دو کشته و 7 زخمی به جا گذاشت. حالا دیده می شود که نمایندگان مردم و هم منتقدین دولت دیگر حاضر نیستند که از کنار این حادثه به آسانی بگذرند. همه انگشت به ناتوانی نیروهای اردوی ملی می‌گذارند و حتی به خاطر استعفای جنرال 4 ستاره عبدالرحیم وردک وزیر دفاع در مجلس عمومی مشران جرگه کارت‌های سبز نیز بلند می شود. شورای امنیت ملی افغانستان در اجلاس خود به تحقیقات انجام شده در خصوص این حادثه قناعت نکرده و خواسته است تا دامنه تحقیقات گستردگی بیشتر پیدا کند. مسئله انحلال کمپانی های دردسرساز امنیتی خصوصی در افغانستان نیز بخش دیگر بحث های اجلاس را تشکیل می داد، اما پاسخ جنرال بسم الله محمدی به آن حالا روشن شده است.
کمپانی ها نظر به امر رئیس جمهور به شدت سرش کار داریم. بعد از این تا 6 ماه دیگر نهایتش تا 1 سال آخرین در بولجن ماست بیل کمپنی شخصی یک اداره موازی به دولت و قوای امنیتی شما باقی نمیموند. امیدوار هستیم که در این جمعه بتانیم که این مشکل حل بکنیم که یک از عوامل بدامنی اونا بودند.
رئیس جمهور کرزی هشدار داده بود که کمپانی های امنیتی خصوصی باید در جریان 4 ماه منحل شوند. از آن زمان تا کنون چندین 4 ماه گذشته است و آرام آرام حکومت و مردم با کمپانی های امنیتی خصوصی که از روند انحلال تا کنون جان به سلامت بردند و اسلحه سنگی نیز در اختیار دارند و به عنوان مخل امنیت شناخته می شوند عادت کردند. حوادث و رویدادهای چند هفته اخیر در افغانستان حالا دیگر دردسرهای تازه ای را به حکومت ایجاد کرده است که باید حکومت وظایف جدید را به هدف جلوگیری از نفوذ مخالفین در ماشین جنگی خود اتخاذ کند و در آستانه آغاز روند عهده‌داری مسئولیت‌های بیشتر امنیتی در افغانستان جنگ زده، روحیه قوای افغان را هم در برابر کمپانی‌های خصوصی امنیتی و هم در برابر مخالفین تا دندان مسلح خود بلند ببرد.
از اجلاس امروز شورای امنیت ملی افغانستان و بررسی وضع عمومی امنیت در افغانستان شنیده. در این حال مقام‌های بلندپایه وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان امروز به کمیسیون امور امنیت داخلی ولس جرگه خواسته شده بودند تا در مورد علت افزایش حملات مخالفان مسلح و شیوه‌های جلوگیری از آن توضیحات بدهند. مسئولان ارگان‌های امنیتی افغانستان به روز شنبه هم به همین هدف به شورای ملی دعوت شده بودند. وزیر داخله افغانستان در صحبت با اعضای کمیسیون امور امنیت داخلی ولس جرگه در رابطه به ایجاد روابط استراتژیک میان افغانستان و آمریکا سخن گفت، اما علاوه کرد که بحث تأسیس پایگاه دائمی نظامی آمریکا در افغانستان مطرح نیست و به نوع مخالفت خود را با این مسئله ابراز کرد. در همین حال در اجلاس امروز مشان جرگه افغانستان به اتفاق آرا فیصله شد تا وزیر دفاع افغانستان به دنبال ناکامی این وزارت در زمینه جلوگیری از ورود یک مهاجم در هفته گذشته به محوطه وزارت دفاع از سمتش استعفا بدهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستار فروغ.
وزیر داخلی افغانستان در کنار آن که در مورد وضعیت امنیتی کشور و راه‌های جلوگیری از فعالیت و تحرکات مخالفین مسلح در افغانستان به اعضای کمیسیون امور امنیت داخلی ولس جرگه معلومات داد، به نحو مخالفت خود را با ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان ابراز کرد. جنرال بسم الله محمدی در بخش صحبت‌هایش گفت که بحث‌های اساسی در خصوص امضای سند همکاری‌های استراتژیک با ایالات متحده ادامه دارد، اما این را رد کرد که این بحث‌ها شامل تأسیس پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا نیست می شود.
بحث پایگاه دائمی را کس نه طرفدارش هست نه کس میخواهد. بحث پایگاه را دولت ما رد کرده، رئیس جمهور ما رد کرده. بحث همکاری استراتژیک است که بدون موافقه شما نمیشه. فراتر از شما لوی جرگه افغانستان دایر میشه که سرش گپ میزنه. سرش کار داره، ما جزء از اون کمیته هستم که سرش کار میکنیم.
جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله و عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع این کشور به اجلاس روز یکشنبه کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه خواسته شده بودند تا در مورد علت و انگیزه ازدیاد حملات مخالفین مسلح و شیوه های جلوگیری از آن توضیحات ارائه کنند. این دو مقام امنیتی افغان از تلاش هایشان به هدف دفع و طرد حملات مخالفین مسلح و برقراری امنیت در این کشور خبر دادند. وزیر داخله گفت پلیس محلی در مناطقی که آغاز به فعالیت کرده است در تامین امنیت آن ساحات مؤثر واقع گردیده و کوشش ها در خصوص ایجاد پلیس محلی در 60 تا 70 ولسوالی پرچالش ادامه دارد. در همین حال عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع افغانستان گفت که از میان 365 ولسوالی 124 ولسوالی کشور هنوز هم در سطح تهدید بالا قرار داشته که به گفته ای و این تهدیدات بیشتر در مناطق همسرحد با پاکستان موجود است. سپس محمد نعیم لاله حمیدزی رئیس کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه از این دو مقام امنیتی خواست که تلاش هایشان را به هدف تامین امنیت در افغانستان بیشتر بسازند. او میگوید به طور مجموعی این وضعیت و این مشکلات در کشور ما موجود است. ما همه مشترکاً تلاش میکنیم به مشکلات نقطه پایان گذاشته شود. در مورد قضیه وزارت دفاع که تحقیقات در خصوص چگونگی آن ادامه دارد، در آینده نتایج تحقیقات با ما شریک ساخته شود. وزیر صاحب داخله در مورد جلوگیری از کشتار بزرگان قومی در افغانستان تدابیر را اتخاذ کند و بر ارگانهای کشفی تاکید داشته باشد. این در حال است که مسئولان امنیتی افغان میگویند تا زمانی که مراکز و پناهگاه‌های اصلی تروریستان در آن سوی از سرحد افغانستان از بین بردن نشود، جلوگیری از حملات مخالفین مسلح در این کشور دشوار است. در همین حال در اجلاس روز یکشنبه مشران و جرگه به اتفاق آرا فیصله گردید تا جنرال عبدالرحیم وردک از سمتش به عنوان وزیر دفاع استعفا بدهد. اعضای این جرگه هفته گذشته نیز بعد دنبال حمله بر وزارت دفاع، این وزارت را به خاطر عدم جلوگیری از این حادثه به ناکامی متهم کردند و خواهان کنار رفتن وزیر دفاع شده بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:48 دقیقه گزارش ها را ادامه می دهیم. شماری از باشندگان کابل از موجودیت میترهای کهنه برق و گردش سریع میترهای دیجیتالی در شهر کابل شکایت دارند. به گفته شهریان کابل، میترهای کهنه برق گردش منظم ندارد و گاهی بدون مصرف برق این میترها می گردند. شماری از باشندگان کابل هم از بلند بودن صرفیه برق شکایت دارند. به گفته آنان پولی که برای تادیه در بل نوشته می شود چندین برابر پولی است که باید پرداخت شود، اما ریاست برشنا از سیستم جدید بلنگ یا صرفیه برق در 3 ماه آینده خبر می‌دهد و این ادعا را رد می‌کند. منیژه دیو از کابل گزارش دارد.
با کارگیری میترهای کهنه برق در شهر کابل، گردش سریع میترهای دیجیتالی، عدم موجودیت برق منظم در برخی از نقاط کابل و بلند بودن تعداد صرفیه‌های برق از جمله مواردی است که انتقادها و شکایت‌های شهریان کابل را نسبت به ریاست برشنا مؤسسه افزایش داده است. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که میترهای برق منازل آنان بسیار کهنه است و گردش منظم ندارد. از سوی هم تعدادی از شهریان کابل از میترهای دیجیتالی شکایت می کنند. با گفته آنان میترهای دیجیتالی به حد گردش سریع دارد که مصرف برق را چند برابر زیادتر از مصرف اصلی آن نشان می دهد. برخی از باشندگان کابل نظریات مختلف در رابطه با موجودیت برق و میترها در شهر کابل دارند.
زمان و مایسلین و میترون هم فکر کم زرده وی ولی نویم ندی توزی شوی اقا پخانی میترون ندی غاتمن به نقص داریم سعی مصرف هم نخواهی و مصرف هم دیر لورده 2000 لازر رپی دی دو میاشت که مبسر اقل دی اوزا خبال دی کرایی طاقت نلارم
اگام وقتی که برخواهی ما میایا میتره ما میتره کنه که دم دورای اول چی شده بودم و هست نوشه خوب بهتر میشه.
در این حال گفته می شود که میترهای کهنه از خارج از افغانستان به خصوص از پاکستان به کشور آورده می شود که دارای کیفیت بسیار خراب است، در حالی که ریاست برشنا مؤسسه وارد کردن میترهای کهنه را به کابل رد نمی کند، اما از وارد شدن در حدود 62,000 میتر جدید و برابر با استانداردهای منطقه به کشور خبر می دهد. مسئولان این ریاست می گویند که در 3 ماه آینده سیستم جدید صرفی برق به مشترکین عرضه می گردد که یکی از خوبی هایان فرستادن پیام در رابطه با مقدار پولی که باید تادیه شود از طریق موبایل به مشترکین است. میرویس عالمی رئیس تجارتی ریاست برشنا مؤسسه در مورد نگرانی های مردم در رابطه با استفاده از میترهای کهنه برق و صرفی بلند برق چنین می گوید:
با وجودی که از مراجع مختلف فشارهای بسیار زیاد است، ولی ما به صراحت میگیم که میترهای ما هیچ عوارضی نداره. ما حاضر هستیم به هر مرجعی که خواسته باشه امتحان کنیم. بل اگر شما میگین 1 لک، ما میگم در بعض بل ها 1 لک هم کم است. اتو بل های داریم که ما در یک دوره 500,000 افغانی اونا مصرف میکنن.
ریاست برشنا مؤسسه میگوید که قرار است میترهای دیجیتالی در تمام نواحی شهر کابل نصب گردد. مسئولان این شرکت میگویند که با نصب میترهای دیجیتالی در تمام ساحات شهر کابل، ضایعاتی که در شبکه برق از بابت میترهای کهنه وجود دارد از بین میرود. ریاست برشنا مؤسسه در حال انتقادهای مردم را در رابطه با صرفی بلند برق و میترهای دیجیتالی رد میکند که در شماری از نواحی شهر کابل هنوز هم برق کافی وجود ندارد و یا برق در این مناطق به شکل نوبتی توزیع می گردد.
گزارشی هم از ولایت بدخشان داریم و مشکلات محصلان. محصلان چندین فاکولته در بدخشان از نداشتن امکانات درسی لیلیه یا بدله آشه شکایت دارند. در واکنش به این شکایات مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند توان آشه همه محصلان را در عین زمان ندارند. دیان احمدی از بدخشان گزارش میدهد.
1 ماه بیشتر از آغاز سال تحصیلی در افغانستان میگذرد، اما تعداد زیادی محصلانی که با پانزیای ژورنالیسم، زبان و ادبیات، زراعت و تعلیم و تربیت در بدخشان را یافتند کم از کم به 900 تن میرسد. این محصلان که از ولایات مختلف افغانستان هستند میگویند که تا هنوز شامل لیلیه نگردیدند و در هتل ها و رستوران ها با مشکلات جدی زندگی را به سر میبرند.
که از سال تعلیمی جدید تقریبا 1 ماه مکمل گذشته، اما درس‌ها تا هنوز آغاز نشده و محصلین به سرنوشت هستند. کل دو مشکل لیلی است که ان قریب هم شاهد هستند که تعمیر جدید برای تحصیلات عالی افتتاح شد و لیلی جدید به برابرداری سپرده شد، اما تا هنوز هم برای محصلا لیلی ندادند، بدل آشم ندادند و میگن که ما مشکل داریم، مشکل آب داریم، مشکل برق داریم. در لیلی از ولایت آمدیم، از ولایت دوردست، مقامات خواهش میکنیم که جدا تصمیم بگیرن و مشکل ما را حل بسازن.
پانیار عبدالقادر موهان رئیس تحصیلات عالی ولایت بدخشان میگوید که ظرفیت لیلی محصولان شامل 260 تن میباشد، اما در حال حاضر 500 تن محصول را شامل لیلی نموده است. آقای موهان در مورد ایاشه محصولان و سمیه که با آنان داده شده میگوید که با مشکلات جدی روبرو میباشد و اضافه کرد:
قدم نخست محصلینی که سال قبل بدل آشه بودند، 1 سال به مشکلات ریاضت اینا زحمت کشیدن، درس خواندن، وار ما در لیلیه تنظیم میکنیم و بعدا در صورت موجودیت جای برای یک تعداد از معدودی از همی 500-500 نفری که ثبت نام برای لیلیه کرده اینا پذیرفته میشن و متبقی از این مرسی سایر پانتونا بدل آشه داده میشه.
محصولان تحصیلات عالی بدخشان در حال از نداشتن لیلیه یاشه و اباطه شکایت کردند که هفته گذشته 1 تعمیر کوچک 2 طبقه‌ای که ظرفیت پذیرش 260 تن محصول را در 1 وقت داشت از بودجه وزارت تحصیلات عالی تکمیل به برابرداری سپرده شد. رئیس تحصیلات عالی میگوید که حق اولویت به محصولان بی‌بضاعت، فقیر و دور افتاده داده می شود. دیان احمدی، رادیوی آزادی، فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر از اطفال آشیان سمر در بامیان دیدن کردند، اطفالی که در اثر جنگ ها مادر و پدر خود را از دست دادند. این کودکان آرزوی آمدن صلح در وطن را دارند. گزارشی علی عرفان با ترانه خوانی این اطفال آغاز می شود.
صلح شاد من است، کودک افغانی است، صلح شاد من است، کشور افغانستان. نفیسه نظام معاون ریاست امور اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه پس از دیدن از این آشیانه گفت:
واقعا بسیار من احساساتی شده بودم و حیرت مانده بودم که آشیانه نه تنها از طفلای نازنین و مقبول و پروانه های خوش رنگ است، بلکه یک آشیانه محبت، آشیانه قلب ها، آشیانه صلح و صفا و صمیمیت و انسانیت است.
عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هرات که از این آشیانه دیدن کرد میگوید کودکان در این آشیانه آنقدر با هم صمیمی شدند که احساس میکنند اعضای یک خانواده هستند.
طفلا رو اونجا دیدم که بسیار امیدوار بودن و مثل یک فامیل با هم زندگی میکردن، هم اطفال مثل برادر و خواهر بودن با هم و زندگی میکردن و بسیار با ما جالب بود که چگونه اگر آدم خواسته باشه میتونه که این صمیمیت بین اطفال ایجاد بکنه، احساس برادری و خواهری بکنن و احساس کنن که به یک فامیل زندگی میکنن و همه احساس همه در چهره تمام اطفال یافتم در آشیانه سمر.
نجیب زدران ببرگزی مسئول بخش تعلیمی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این کودکان با این که سرپرست ندارند ولی از نظر روحی با روحیه خیلی خوب هستند.
کردیم برای من بسیار جای تعجب بود که اطفال که در اونجا به اصطلاح آموزش و پرورش میدیدن، اطفال بسیار بشاش، اطفال بسیار ذهین و جای رما دیافت ماشانی سمره که نسل تربیه میکنن و این برای آینده ملت است.
موسی محمودی رئیس امور اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد این کودکان در شرایط ویژه به سر میبرند.
وضعیتی که ما در اینجا مشاهده کردیم با اجراءاتی که اطفال چه در حیث خواندن ترانه، چه در حیث خواندن مقالات و چه هم در مباحثی که با همکارای ما داشتن، نشانگر یک وضعیت فوق‌العاده و ویژه هست که نشان می‌دهد که توجه کافی، مواظبت کافی و بلند رفتن سطح خلاقیت فکری و فکر انتقادی در اینا صورت گرفته.
در آشیانه سمر در بامیان 55 تن از بچه ها و دختران بی سرپرست زندگی می کنند. در این آشیانه برای این کودکان امکانات غذا، مسکن و تعلیم و تربیت فراهم شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در تحولات شرق میانه حالا در مورد استراتژی ایران در قبال سوریه گزارش داریم. اگر سوریه که از متحدان عمده ایران است دچار تغییر نظام شود، ایران با چی سرنوشتی روبرو خواهد شد؟ این موضوع را خبررسانی اسوشیتد پرس تحلیل کرده. جزئیات آن را از مصطفی صدیقی میشنوید.
وقتی که رئیس جمهور سوریه پارسال از ایران دیدن کرد، مدال قهرمانی را کسب کرد و گفت که روابط میان دو کشور قطع نشده نیست. خبرگزاری از اسوشیتد پرس میگوید اکنون که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در کشور خودش دچار قیام‌های رو به افزایش است، رهبران ایران نگران شده و بر رسانه‌های این کشور در مورد پوشش خبرهای مربوط به سوریه محدودیت وضع کرده‌اند. به اساس گزارش ایران از این ترس دارد که رویدادهای شرق میانه در این کشور اتفاق نیفتد. جمعه گذشته در سوریه خونین ترین روز بود که در جریان تظاهرات بیش از 100 نفر کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور سوریه را به خاطر اینکه در سرکوب مظاهره کنندگان از ایران کمک خواسته متهم کرد. سوریه از یک سو حامی منافع ایران است و از سوی دیگر از حزب الله و گروه حماس که هر دو مخالف اسرائیلند حمایت میکند. با تحلیل اسوشیتد پرس اگر حکومت سوریه سقوط کند، ایران یک متحد عمده عربش را از دست خواهد داد. اما بر اساس همین گزارش ایران در منطقه گزینه های دیگر هم دارد، یعنی با رژیم شیعه عراق روابط دارد، روابطش را با ترکیه توسعه می دهد و بعد از قیام های اخیر در مصر با این کشور هم روابطش را نزدیک ساخته است. به نوشته اسوشیتد پرس، ارزیابی استراتژی ایران در قبال سوریه دشوار است. مقامات ارشد ایرانی در مورد اتفاقهایی که در سوریه رخ می‌دهد چیز نمی‌گویند، اما در مقابل در مورد این رویدادها و منافع ایران در این کشور یک رشته تبلیغات را آغاز کرده‌اند. میر جاودانفر، یک کارشناس مسائل سیاسی ایران که در اسرائیل به سر می‌برد، می‌گوید که اگر بشار الاسد از قدرت دور شود، شاید ایران به درخواست گروه‌های مخالفش سر تسلیم فرو نهد و با آنان گفتگوها را آغاز کند. رادیو آزادی.
با تشکر از همراهی شما با برنامه های امروز رادیو آزادی میرسیم به پایان نشرات امروز خود از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تخنیکی سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.